سحرگهان که مرد برابرم بروی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك وكامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة.
وفرمود: کسی از شما نگوید خدایا از فتنه به تو پناه میبرم، چه؟ هیچ کس نیست جز که در فتنه است.
ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة.
لیکن آن که پناه خواهد از فتنه های گمراه کننده پناهد، که خدای سبحان فرماید: بدانید که مال و فرزندان شما فتنه است.
و معنا ذلك انه سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انثلام الحال.
و معنی آن این است که خدا آنان را به مال ها و فرزندان می آزماید تا ناخشنود از روزی وی و خشنود از آن را آشکار نماید، و هرچند خدا داناتر از آنهاست بدانها، لیکن برای آن که کارهایی که مستحق ثواب است از آن چه مستحق عقاب است پدید آید، چه بعضی پسران را دوست دارند و دختران را ناپسند می شمارند و بعضی افزایش مال را پسندند و از کاهش آن ناخرسندند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و سحر بخیر خدمت شما سرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه شنبه سوم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری خدمت شما هستیم با سلسله گفتارهایی که تحت عنوان محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خود دار. خب ما به اندازه کافی احساس میکنم درباره تم اصلی این سلسله گفتارها و موضوع آن صحبت کردیم. بنمایش مشخصه که عشق ورزیدن به زیبایی و جمال خدای تعالی است. میخواییم ببینیم چگونه و کجا این زیبایی جلوه میکنه و چگونه بایستی به این زیبایی عشق ورزید و متابعت عاشقانه داشت و رابطه هستی زمانی یا پیچکی با آن. خب این حکمت 93 رو از نهج البلاغه دو شبی بهش پرداختیم و یه مطلبی که بایستی امشب بر عنوان مقدمه بحثمون بهش بپردازم و جلو بریم. در ضمن این حکمت که فرمود کسی نبایستی بگه خدایا به تو پناه میبرم از فتنه، بعد فرمود ولکن من استعاذ فلیستعذ من مذلات الفتن، لیکن هر که پناه میجوید باید پناه جوید از فتنه های گمراه کننده. این یه مقداری توضیح میخواست جنبه های دیگر این بیان شریف به عرضتون رسید، ولی این مقدار یه مقداری مون از این بحث که میبایستی که امشب بهش بپردازیم و تحت عنوان هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، از این بیت حافظ، هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. خب کسی که در فتنه میخواد نلغزه، محافظت بشه، مسئولیت داشته باشه و نگهداری بشه، چگونه بایست این کار کنه؟ بایست پناه ببره به خدا از فتنه هایی که گمراه میکنه شخص رو، گمراه کننده هستن. اینجا مقصود چیه؟ مقصود این است که از فتنه نمیشه گریزی داشت. ناچار هستیم ما از فتنه و هر کسی به نوعی در فتنه است. اگر میخواییم بگیم خدایا به ما یه لطف و عنایتی داشته باش، بایست بگیم خدایا در این فتنه ها ما نلغزیم. آزمایشاتی که میشیم، اختباری که گرفته میشه، آزموده میشیم، آزمونی نباش که ما درش بلغزیم و سرنگون شیم، تباه شیم، هلاک بشیم. معمولا فتنه هایی که انسان اگر درش بلغزه به شدت آسیب میبینه، فتنه هاییست که درش پای خدا و اولیای خدا در میان هست، وگرنه در مورد مال و فرزند و اموری از این دست درسته که سخت هستن، ولی به اون سختی آزمون با اهل الله نیستن. گرچه این آزمون ها از یه جهتی ساده است، ولی برای اهلش ساده است. اون کسی که بالاخره در علی بن ابی طالب علیه السلام می نگره و درش یک حقانیت محض می بینه، این ساده است براش. این در واقع آزمون هم حتی نشده، گویی آزمون نشده. ولی اونجایی که خاکستری میشه، مطمئن نیست که حالا این نور ظلمت خاکستریه، اونجاها احتمال لغزیدن هست. بنابراین گویی اینطور میگه: خدایا امتحانهای مرا، آزمونهای مرا، فتنهای مرا از اون فتنهای قرار بده که خودت میدانی که من دستمایه و توانایی کافی برای سربلند بیرون آمدن از اونها رو دارم. ولی اگر در یک زمینه باشه که من خودم یک نقاط ضعفی دارم و یک ناتوانی های اساسی دارم، اگر به فتنه بیافتم سرنگون خواهم شد و هلاک و تباه. پس مرا از فتنه های به گمراهی برنده محافظت بفرما و مسون بدار. حالا فتنه های دیگه مقدار چالش زحمت و من هم حاضرم که اون زحمت رو بکشم، آزمون رو پس بدم، ولی اگه یه آزمونی که من ازش مختش بر نمیام، من رو گرفتار اون نکن. این مقصود این هست. منتها حالا من یه مقداری یواش یواش بریم جلوتر، چون بحث به اون جایی میرسه که ما بایستی ببینیم که اون راه حل اساسی که جلسه پیش صحبت کردیم دربارهش، که پناه به میخانه بردن و عشق ورزیدن به خدای تعالی و اولیای خداست، در فتنه ها اون رو چگونه بایستی توضیح بدیم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد. گفتیم اهل خدا کیست؟ نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. اینا که ادعا دارن این نشان رو ندارن، که چیه؟ که عاشقانه متابعت خدای تعالی کنند. با تو هم این نشان را با خودت دار. پس هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، اگر کسی رو دیدید که عاشقانه عبودیت خدای تعالی می نمایه، جانبشون رو نگه دار. نگه داشتن جانب یعنی چه؟ یعنی حرمتشون رو نگه دار، در خدمتشون باش و بهشون خیانت نکن، ازشون روی بر مگردان. اگر چنین کردی، خدا در هر حالی تو رو محافظت می فرماید. هر حالی داشته باشی محافظتت می کنه، از هر لغزشی تو رو مسون می‌داره. این یه مقدمه ایست. اینجا من با چند تا بیت از دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی بخش بیستم مدد می‌گیرم، چون می‌خوایم به بحث هایدگر برسیم یواش یواش، که این زیبایی کجاست، این حق کجاست، چجوری بایستید، به کجا تعلق داره، دو جنبه داره. این دو جنبه رو بایستی از هم تفکیک که و ربطشون با هم دیگه دید. حالا ببینیم مولانا در ضمن بحث خودش میگه: آن کسی کش مثل خود پنداشتی، زان سبب با او حسد برداشتی. درباره اینی که انسان ها گرفتار حسودی میشن و در این حسودی ها میلغزن و به هر خودشون رو تباه و هلاک میکنن هست. میگوید که انسان هیچ وقت نسبت به کسی که از او به طور واضح برتر است حسودی نمیکنه، با کسی حسودی میکنه که در سطح خودش میپندارتش. آن کسی کش مثل خود پنداشتی، زان سبب با او حسد برداشتی. چون مقرر شد بزرگی رسول، پس حسد ناید کسی را از قبول. حالا کسی بزرگیش مقرر شد، تثبیت شد، جای بحث و گفتگو دیگه نبود. تا وقتی که جای بحث و گفتگوه، بله هر کسی میره چیزی میگه، ولی وقتی که تثبیت شد و مقرر شد، دیگه حالا کسی خودشو مقایسه با اون نمی کنه، چون اون رو اصلا افق دستیابی خودش بیرون میدونه، برتر از اون میدونه که قابل مقایسه باشه با او. اما با کسی که مقدار از او پایین تره، بله آزمایش میشی. پس به هر دوری ولیی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. خب یه ولیی هست که چون نمیشناسیش، در حد خودت میدانی، تا قیامت آزمایش میشی با اون. یکی این که وقتی که تثبیت شد بزرگش جا افتاد، یه کسی به او حسودی نمیکنه، یکی دیگه همجور میاد. حالا اون کسی که حسودی میکنه، دشمن خود بودن آن منکران، زخم بر خود میزدن ایشان چنان. هر کسی که با حق و جلوه حق و با زیبایی حق و جمال حق دشمنی میکنه، دشمن خودشه، داره به خودش زخم میزنه و خودش از پای در میآوره. خب این در مورد این که فرمود هر کس که باید استعاذه کند از مذلات الفتن، یعنی اون چیزهایی که حالت خاکستری داره و انسان نمیتونه تکلیف خودش رو روشن کنه، انقدر غبار آلود و ابهام آلود هست و مبهمه که انسان اگر خودش یه ذره ریگی به کفش داشته باشه، کار دست خودش میده. اما اون قسمتی که حالا میخواییم به بحث هایدگر برسیم، الان عنوان یه مقدمه عرض میکنم. مثلا میگیم که خب پناه ببر به یک ولی خدا. ولی خدا چجوری مشخص میشه؟ یا در شب قدر دعا کن، یا ماه مبارک رمضان رو مقتنم بشمار. هر چیزی از این دست که میگوییم که یک بُعد حقانی داره و میخواییم بگیم که در اونجا به دنبال اون حقیقت و زیبایی باش، بایست روشن کنیم مقصودمون چیه، چگونه و این حقایق و زیبایی ها کجا هستن، چجوری پیدا میشن. المنت لله که در میکده باز است، سان رو که مرا بر در او روی نیاز است. ما هممون نیازمنده به پناه بردن به این معابد مقدس، به این مکانها، به این زمانهای مقدس هستیم. در بازه، ولی اینها کجاین، چی هستن؟ این سوال اینه. الان حق کجاست و حقیقت امور مقدس، چون ماه رمضان، قرآن، شب قدر و مثل معابد، میکده، چی موزه هنری، اگر کسی دنبال هنر هست، هرچی از اون قبیل هست، اینا کجا هستن؟ اول یه نقل قول از شمس تبریزی رو داریم، بعد من یه گفتار رو از هایدگر خواهم داشت و یه چند بیتی هم مولانا هم خواهیم داشت. ایام مبارک باد از شما. خوب دقت کنید، الان شما میگید مکان مبارک، مکان مقدس، زمان مقدس، مثلا شب قدر زمان مقدسی است، ماه رمضان زمان مبارکی است، و فرض کنید که کعبه، کربلا، سرزمین مقدسیست. اینا تقدسشون به چیه؟ برکتشون به چیه؟ و اون زیباییشون به چیه؟ حالا اسم همین رو بذاریم زیبایی، چون بحث ما در زیبایی حق تعالی و زیبایی نخستینیه. این زیبایی اینها به چیه؟ زیبایی رمضان، قرآن، شب قدر، کعبه، مدینه، کربلا، ارض مقدس، این زیباییشون به چیه؟ این جوابیست که جواب بسیار عمیقیست که شمس داده. من میخوام بگم این حرفی که ما از هایدی رو خواهیم خوند و دید، عرفای ما هم گفتن، در متون دینی ما هم هست، مثالهاشو خواهم آورد. ایام مبارک باد از شما، مبارک شمایید. هر چیزی که مبارک هست، زیباست، زیبایی در یک انسانی است که با اون چیز یه تعلقی داره. اون انسان اگر اون زیبایی رو داشت و اون تعلق با اون چیزها رو، با اون مکان، با اون زمان داشت، اون زمان و مکان هم زیبا میشن، مبارک میشن، مقدس میشن، رمضان میشن، قدر میشن، محل ظهور هنر میشن. خب ایام میآید تا به شما مبارک شود. خب ایام، روزها و مکانها میآیند تا با شما مبارک شوند. شب قدر در ناقدر تعبیه کرده است، آن دروز، اون امر با ارزش در یک چیز بی ارزش قرار گرفته. مثلا این انسان با ارزش در این سرزمین بی ارزش قرار گرفته و این سرزمین با ارزش شده به برکت آن انسان با ارزش. حالا اینا رو کلیتش رو میدونیم. با یه حدیث شروع میکنیم، بعدن احادیث دیگری هم هست در همین زمینه، به عرضتون خواهم رسان. شیخ صدوق در کتاب خصال خودش چنین نقل میکنه، صفحه 27 حدیث 95 میشینه، از امام صادق علیه السلام: المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. خب اینو همه تایید میکنید به طور ظاهری، ولی انقدر قشریگری و ظاهر گرایی ما رو مفتون خودش ساخته، به فتنه انداخته، که در عمل این کار رو نخواهیم کرد. فرمود حرمت مؤمن، احترام مؤمن، شرف مؤمن از احترام و شرف کعبه عظیمتر است. کعبه ارض مقدسه، محل مقدسه، مکه ارض مقدسه، کعبه محل مقدسه، معبد مقدسه، یک معبده، همه هم احترام میذارن. اما کعبه حقیقی چیه؟ اینا چه ربطی با هم دارن؟ این شی، این ساختمون مادی، خشت و گلی، با مؤمن حقیقی چه ربطی داره که حرمت این خشت و گل از اوه؟ حالا یه چند تا بیت در دفتر دوم مولانا بخش 88 ببینیم تا بریم به سراغ هایدگر و این بحث یواش یواش انشاءالله شکل خودشو به خودش بگیره. بر در این خانه گستاخیز چیست؟ گر همی دانند کاندر خانه کیست. خب اگر خانه ای رو کسی بهش گستاخی میکنه، حالا این بیوت رو هم خواهیم دید در قرآن کریم، سوره مبارک نور آیاتی که در این ارتباط هست و بهش تا این پرداخی ها امشب یا سهرگاه دیگری انشاءالله. بر در این خانه، این ساختمان، این خانه خشت و گلی، این معبد، هرچی که حالت چیزی داره، چیزیت داره، چیزوار است، بر در این خانه گستاخیز چیست؟ گر همی دانند کاندر خانه کیست. اگر می دانن در خانه کیه، اگر کسی در خانه نیست، این خشت و گله. اگر بیت الله، در این بیت خدا حضور داره، این دیگه بایستی دید پس چرا گستاخن بر در این خانه، چرا جسارت و گستاخی می‌ورزند بر در این خانه. ابلهان تعظیم مسجد می‌کنند، در جفای اهل دل جد می‌کنند. خب اونا که ابلهن، جاهلن، نادانن، اون خشت و گل رو، مسجد الحرام رو تعظیم می‌کنند، بزرگ می‌دارن، محترم می‌شمارن. اما در جفای اهل دل که اهل الله باشن، به جدیت و کوشش تمام به اینها جفا میکنن، خیانت میکنن، ستم میکنن، ناسزا میگویند. خب معلوم ابلهن دیگه. اگر شما یه چیز ظاهری رو انقدر بزرگ میداری و شریف میداری و اون حقیقت اصیل رو انقدر خار و پس میداری، پس این از نادانی و جهل خودته. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. این خشت و گله مجازه. حالا راجع مجاز و حقیقت یه بحثی خواهیم داشت انشاءالله، خدا توفیق بده. این خشت و گله که بهش میگی مسجد، معبد، محل ظهور زیبایی هنری و امثال اون امور مقدس، این مجازه، این خشت و گله، یه موزه است، یه اتاقه. اون حقیقیه، اون درون انسانهای خاصیست، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان اندرون اولیاست، سجدگاه جمله است، آنجا خداست. اون مسجدی که در ولی خدا هست، مسجد محل سجده است دیگه، ملائکه سجده می کنن. محل سجده همه اونجاست، چون خدا اونجاست، سجده می کنن به خدایی که در اون مسجده، مسجد حقیقی است، سجده می کنن. تا دل اهل دلی نامد به درد، هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد. قرن یعنی نسل. بعدن کم کم به 100 سال گفتن نسل، چون حالا یه نسلی 100 سال میکشیده تا سپری بشه. تا دل اهل دلی نامد به درد، تا یک اهل دلی، اهل اللهی رنجیده نشد، خدا هیچ کس را رسوا نکرد، با هیچ کس کلکل نکرد، هیچ کس را مجازات سنگین نکرد. هرگاه دیده یه قومی، یه مردمی به سختی مجازات میشن، سرکوب میشن، برای اینکه یک اهل دلی را، یک ولی از اولیای خدا را خار کردن و خار داشتن، قصد جنگ انبیا می داشتند، جسم دیدن، آدمی پنداشتن. اینا ظاهر رو دیدن، و چون ظاهر رو دیدن، بدن رو دیدن، تن رو دیدن، جسم رو دیدن، گفتن یه بشری مثل ما، آدمی مثل ما، باش حسودی کردن، باش ستیز کردن، خیر سری کردن، اناد و لجاج ورزیدن نسبت به او. در تو هست اخلاق آن پیشینیان، چون نمی ترسی که تو باشی همان. تو هم مثل همونایی، تو هم مثل همونا قوم عاد و ثمود و نوح و لوط و ابراهیم و موسی و عیسی و همه انبیاء علیهم السلام هستی. تو هم مثل همونا هستی، تو هم مثل شیطانی، مثل ابلیسی، اخلاق همونا رو داری. این حقایق مجسم را و متجسد و متمثل رو، اینها رو مثل خودت میتونی، به انکارش میپردازی، به خار کردنشون همت میگماری، گستاقی مینمایی بهشون. حالا چرا نمیترسی که تو هم از همون جنس باشی؟ تو هم از همون جنسی. آن نشانی ها همه چون در تو هست، چون تو زیشانی کجا خواهی برد؟ همه نشانی های قوم نوح با تو هست، همه نشانی های قوم لوط با تو هست، همه نشانی های قوم عاد و ثمود با تو هست. چرا نمی ترسه که تو هم مثل اونا هستی؟ از کجا فکر میکنی نجات خواهی پیدا کرد؟ از این هلاکت فرار خواهی کرد؟ پس اینجا ما رسیدیم کم کم به این فتنه های گمراه کننده که انسان نمیتونه ازش فرار کنه، و اون معمولا فتنه هاییست که انسان با اولیای مخفی خدا، نه اولیای واضح خدا، یا پیامبر مسلمان. حالا غیر مسلمان بله، برای غیر مسلمان میگه محمد هم مثل ما، مثل چی؟ اون آره، اون برای او فتنه ای هست و فتنه زمین خورنده و کشنده ای هم هست. اما برای مسلمان اصلا حضرت محمد فتنه نیست، کسی در مورد حضرت محمد بحثی نداره اگه مسلمان مؤمنه. حالا ممکنه یه سری از مسلمان ها دیگه حالا بگه در مورد حضرت علی بحث داشته باشن، مثلا اهل سنت، بگه خب حالا اون با خلفای دیگه، با صحابه دیگه خیلی فرقی نداشته دیگه، مثل اوناست، آزمایش میشه. با امام حسن، امام حسین یه ده مثلا حضرت علی حالی خود قبول میکنن، با امام حسین کربلا رو راه میاندازن، با امام حسن اون کار رو میکنن. حالا یه ده دیگه حالا شیعه هستن و دیگه این دوازده معصوم اهل بیت رو قبول دارن، حالا حداقل به ظاهر با اونا کلکل نمی کنن، دشمنی نمی کنن، ولی با پایین تر از اونا دشمنی می کنن. فتنه گمراه کنن، مضلات الفتن، اینا هستن. بر هر کسی فرق میکنه، هر جایی هست. برای غیر مسلمان ممکن خود حضرت محمد صلوات الله علیه باشه. پس اینجاها باید مواظب بود، به خدا گفت خدایا مرا با اینا آزمایش نکن. در اون مقاتل نوشتن که حره ریاحی وقتی که رسید به امام حسین علیه السلام و خواست جلو امام حسین رو بگیره علیه السلام، امام حسین قبول نکرد که به او تسلیم بشه. یه جمله گفت، گفت امیدوارم خدا منو با تو امتحان نکنه، به تو مبتلا نکنه، به فتنه نیفتم توسط تو. چون میفهمید که از اون ابتلاعات سخته، فتنه های سخته، به راحتی نمیشه ازش گریخت و نجات پیدا کرد. بنابراین حالا ما میاییم به اون یواش یواش که محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست، با خود دار که بریم پیش. خب اومدیم و گفتیم دو تا جنبه داریم در یک مسئله که بشینگیم. حالا ما بحثم در باره زیبایی و جمال حق تعالی است، زیبایی نخستینی و اصیل حق تعالی. حالا این رو دو جور بایست نگاه کرد، یه قسمتی که معمولا بهش میگیم مجاز، یه قسمتی که میگیم حقیقت. مثلا اون ساختمون خشت و گلی داریم و یک روح حقیقی داریم که اون روح حقیقی چیه، کجاست و چجوری بایست پیداش کرد. از اینجا به سراغ هایدگر میریم. هایدگر کتابی داره تحت عنوان، یا البته نوشته ایست بالا چاپ شده، در فارسی ترجمهش میشه منشأ اثر هنری. خب انگلیسی ترجمه شده، اصل آلمانیش هم اینه. ما یه بخشی از این رو اینجا آوردیم، از صفحه 25 متن آلمانی آوردیم. خاصگاه اثر هنری خود هنر است. خب توجه کنید، یکی بگه که اولا عنوانش از اثر هنری و حق. صحبت ما در چی بود؟ هم در سیاسیات، هم در قرآنیات، هم در این علویات، درباره حق و رابطش با زیبایی. زیبایی همون حقه، حق زیباست، و این دوتا رو میخواییم بهش بپردازیم که و نمیشه سیاست از حق گسیخته باشه، و قرآن حقیقی همون زیبایی و همون حقه. خب حق چیه؟ چه رابطه‌ای بین این دوتا هست؟ الان اینجا اثر هنری مثلا میگید که رابطه زیبایی، چون هنر رو یه امر زیبا شناختی، حالا نه به مفهوم مدرسه‌ایش و دیسکورس یا مبحثی و رشته نظریش، خب بلکه به معنای اون حس زیبایی انسانی. اثر هنری و حق، زیبایی با حق چه ربطی داره؟ هنر با حق چه ربطی داره؟ میگه خاستگاه یعنی منشأ و ریشه، منشأ و ریشه یک کار هنری. مثلا حالا یه تابلو نقاشی شما بگید، یا یک معماری، یا یک معبد پرستشگاه، خود هنر است. یه چیزیست از خودش میاد، از بیرون نیست. اما هنر چیست؟ هنر در حقیقت در اثر هنری است. از اون طرف هم میگیم هنر تو اثر هنریه، هنری. مثلا میگیم قدر، شب قدر، قدرش به چیه؟ به خودشه، به قدره. خب اما قدر چیه؟ قدر در یه شبه. خب شب قدر چی شد؟ یه حالت انگار دوری پیدا کرده. بنابراین نخست باید واقعیت اثر رو بجوییم. حالا اگر هنر، جای هنر بگید مثلا فرض کنید امر مقدس، اگر امر مقدس تقدس در یک امر مقدسی است، خب پس اونیم واقعیتش چیه؟ اون امر واقعیتشه دیگه، اون جنبه واقعیش اون امر است. مثلا کعبه، اون خشتگله، انگار اون جنبه واقعیشه، جنبه که محسوسه، واقعیت داره. این واقعیت در چیست؟ حالا مثلا بگیم در کعبه، بحث حالا هنر رو بذاریم کنار، بحث تقدس رو بگیم، همه اینا یک چیزه برای ما الان. تقدس، هنر، زیبایی، حق، اینا یک چیزه در واقع برای ما. تقدس در این واقعیت خانه کعبه است، مثلا در مسجده. خب این واقعیت چیست؟ کعبه واقعا چیه؟ آثار هنری همواره، هرچند به شیوه های بسیار متفاوت، آره مسجدها، مکانهای مقدس، همیشه گرچه به شیوه های متفاوت چیز بودگی را نشان میدهند. مقصود نیست که اینا چیزن، یه چیز وارگی دارن، چیز وارگیه. در واقع اینجا مخابه که حالت باید تمثلی، تجسدی اینا پیدا کنن. اگر خیلی انتزاعی، ماورایی، غیر محسوس باشن، اینا اون جنبه حقیقت بودن و اثر هنری بودنشون رو، یا مکان مقدس بودنشون رو، زمان مقدس بودن مثل شب قدر یا ماه رمضان رو دست میدن. بایستی یک حالت چیز بودگی داشته باشن، چیز وارگی. مثلا الان ماه مبارک رمضان، حقیقتش چه چیزه، اما چیز وارگیش هم همین ماهی است که حالا 30 روز، 29 روز با ماه تو آسمان اندازه میگیرن، ولی چیزم نیست دا به معنای یه شی مادی بخوایم بگیم. برای هم میگه چیز وارگی. تلاش برای فهم این خصلت چیز وارگی اثر با کمک مفاهیم معمولی چیز ناکام ماند. خب اگه ما یه مقدار خواهی دیگر قبلش راجع به این که شی چیه، thingness چیه، چیز چجوری باید تعریف بشه، به هیچ شکلی نمیشه این چیز وارگی را با مفاهیم معمولی چیز فهمید. اینو شما با کسی که مثلا فرض کنید با یعقوب علیه السلام از پیراهن یوسف بگو، بگو این یه چیز دیگه، کهنه است دیگه، کهنه. با یه مادر از لباس فرزندش بگو، با میخوای یه کهنه است دیگه، ولی میگی نه، اون کفش بچهش، لباس بچهش، اینا درسته یه چیز وارگی داره ولی چیز نیست براش. یعنی اگر بخوای اینا رو به خشت و گل و به کهنه یه پارچه تنزل بدی، حق مطلب ادا نشده. بنابراین میگه اون برداشت های معمولی که ما از چیز و شی و کهنه و خشت و گل داریم کمک نمیکنه ما بفهمیم چرا کعبه مثلا یه مکان مقدسه، یا پیراهن یوسف یه اثر ارزشمنده برای یعقوب. نه فقط از آن رو که این مفاهیم چیز وارگی را در نمیابند، نه فقط به خاطر اینکه این مفاهیمی که ما درباره چیز داریم، شی داریم، چیزوارگی رو نمیتونن به ما برسونن، بلکه از آن جهت نیست که ما با پرسش از بنیان چیزین اثر آن را به زور در یک چارچوب از پیش فرض شده می گنجانیم. ما اگه خیلی اصرار بورزیم این که بگیم بنیان این چیزوارگی چیه، اصلش چیه، داریم به زور هنر رو، زیبایی رو، حق رو، نور رو در یه چیز می گنجانیم که با آن، با این زورک گنجاندن خدا تو این کعبه، راه دسترسی خود به اثر هستی، اثر هنری را سد میکنیم. یعنی اگر ما به زور بخوایم خدا را بچپونیم تو یک خونه کعبه، حالا هر جوری هم اینو چیز وارگیشو بفهمیم، دیگه دسترسی به هستی مقدس نداریم. این اثر هستی یعنی بالاخره به عنوان اثر هنری، به عنوان امر مقدس، به عنوان امر زیبا، یک نوع هستی خاص داره. ما اگه زورکی بگنجونیمش توی چیز دیگری، هستی خودش ارزش گرفتیم، هستی یه شی دیگر رو بهش دادیم، هستی خشت و گل رو بهش دادیم. ما میخواییم هستی تقدسش و مقدس بودنش رو حفظ کنیم. بنابراین نباید زورکی بگنجونیمش تو این خشتگل خانه کعبه، یا مثلا نور قرآن رو بگنجونیمش تو این صفحات کاغذ و مرکب بگنجونیمش. در اون صورت که ما به قرآن راه دسترسی خودمون رو سد کردیم. تا هنگامی که خودبسندگی ناب اثر هنری به طور واضح خودش را بروز ندهد، هیچ چیزی درباره حیثیت چیزوارگی اثر هنری نمیتواند کشف شود. اما آیا اثر هنری هرگز در خودش قابل دسترسی است؟ میگه اگه ما بخوایم که بفهمیم که چرا این خشت و گل مقدسه، چرا این کتاب مثلا معمولی کاغذی مقدسه، یا چرا این مثلا پارچه و کهنه لباس مقدسه، تا وقتی که خود اون زیبایی، خود اون تقدس رو، خود اون حق رو به طور خود بسنده، قیام به خود دارنده، بدون در نظر گرفتن پارچه، بدون در نظر گرفتن خشت و گله، بدون در نظر گرفتن کتاب و کاغذه، ما اینو نتونیم ببینیمش، نمیتونیم هیچ چیزی درباره اون چیزوارگیه، خشت و گلیه که چیزوار است نه خشت و گله، نمیتونیم هیچی بفهمیم. اما آیا میتونیم این رو به خودی خودش درک کنیم، خود بسنده، بدون آیا قرآن رو میتونیم بدون این کتاب کاغذه بفهمیم، تقدس رو میتونیم بدون کعبه، مسجد بودن رو میتونیم بدون این خشت و گله بفهمیم، هنر رو بدون موزه، بدون تابلوی نقاشی، بدون شعر، بدون آهنگ میتونیم بفهمیم؟ این سوالی است که داریم. حالا این رو چون وقتمونم رو به پایان است و نزدیک میشیم به فجر امروز، به پایان میبریم در اینجا. برای شما همه آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. انشاءالله در جلسه آینده ما بیشتر این رو به بحث خواهیم گذاشت تا برای ما روشن بشه که چرا بایستی که در وجود افراد مثل حضرت محمد صلوات الله علیه 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 السلام نور خدا رو دید. نور خدا رو کجاها بایست دید؟ اول نور خدا رو بایستی، زیبایی خدا رو بتونیم مستقل از اینها بفهمیم و بعد در این چیزوارگی ها، در این تمثل های عینیشون بایشون ارتباط بتونیم برقرار بکنیم. در این ساعت طلوع فجر از خدای تعالی توفیق سلامتی و عافیت برای همه شما و موفقیت برای شما و مخصوصا برای مؤمنین واقعی و مردم ایران در این حوادثی که درش به سر میبرم، در پیش رو هست، در این فتنه هایی که هست مسئلت دارم. انشاءالله همه مؤمنین و مشتاقان علی ابن ابی طالب علیه السلام را در کنف حمایت خودش از آفات مسنون و محفوظ بداره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
که لطفه‌اش در وجود آورد ما را، الهی قادر پرورد کریم من ما آمرزگار خدا، خداوند خداوند تو ایمان و شهادت عطا دادی به فضل خیش ما را خدا، و از احسان خداوندی عجب نیست، و از احسان خدا عجب نیست، اگر خط در کشی جرم و خطا را، الهی آتش عشق شرزان شعلم بر استخوان زن، چو شمعم بر فروز از آتش بران آتش دیم پروان سان زن، بران آتش دیم پروان سان زن،
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خير تا تنزل فی بجودک یا اجود الاجودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية و صدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغات واغض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ بالنواسي والأقدام. فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده فلا مولود وجاز عن والده شيئا. إن بعد الله حال. فأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله. فأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يومئذ شأن يغني فاسألك الأموات يوم يبد المجرم لو يفسدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفسيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لدى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مگر نگین که تو مولای منی من بنده تو هم به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای مولای یا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز هل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق هل يرحم المخلوق إلا الخالق تو خالق مني وانا مخلوق به مخلوق غیر از خالق کی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من، مولای من، مولای من، مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر إلا العظيم وهل يرحم الهجير إلا العظيم مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف هل يرحم الضعيف إلا القوي هل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالیه همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسا تا کننده و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالم به مثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولای یا مولای انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی مولای یا انت الباقی و انا الفانی و هل يرم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولای یا سال جباد و من بخیل و هل یرم البخیل الا الجباد مولای یا مولای مولا مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتخن وهل يرحم الممتخن إلا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرحم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور بين المذنب وهل يرهم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرهم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرهم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرهم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا رب أرحمك